من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عن. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليكم. کلام در این بود که آیه شریفه ان جاءکم فاسقون بالنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالتن فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مفهوم داره یا نداره؟ خب خلاصه عرض ما این شد که آیه شریفه مفهوم نداره و مسوخ برای تحقق موضوعه. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرموده حتی اگر این آیه مسوق برای تحقق موضوع باشه باز مفهوم داره. چرا؟ چون فقط خبر فاسق را شمرده، خبر عادل را ذکر نکرده. به این فرمایش مرحوم آقای آخوند اشکال کردن که آقا این کلام شما اطلاق مقامیه. مرحوم آقای ایروانی دیگران اشکال کردن این اطلاق مقامیه و اطلاق مقامی باید احراز بشه که مولا در مقام بیان همه اخباری که تبیین لازمه هست، همه ادله اونایی که تبیین لازمه هست، خب این از کجا؟ نگید که آقا اصل اینه که مولا در مقام بیانه. این در اطلاق لفظیه. اطلاق لفظی اصل اغلایی این است که هر متکلمی که کلامی را می فرماید به لحاظ شرایط و قیود موضوع و متعلق و حکم در مقام بیانه. اما اطلاق مقامی اصلی نداریم، باید این احراز بشه. بله این رو ما اضافه میکنیم، اگر شأن نزول آیه نبود، ابتداءً خداوند سبحان بفرماید ان جاءکم فاسق بالنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة، خب این میگیم چه وجهی داشت که خبر فاسق را ذکر کرد؟ چه وجهی داشت؟ اما به ما این که در سیره عقلا قطعا خبر فاسق را بیشتر تحقیق میکنن، روش حساس ترن. خب خداوند سبحان میخواد در این آیه یک تنبهی بفرماید، تنبیهی بفرماید که این فاسقه، شما حساسیت رو خبر به خرج بدین. لذا وجهی نداره که ما اطلاق مقامی را در اینجا احراز بکنیم. مرحوم عاشق علی قوچانی رحمت الله علیه فرموده قضیه شرطیه مفهوم داره، حتی اگر شرط مسوق برای تحقق موضوع باشه، حتی اگر مسوق برای تحقق موضوع باشه باز مفهوم داره. چرا؟ چون که قضیه شرطیه ادات شرط دلالت میکند بر ملازمه بین مقدم و تالی. حالا یا مقدم تمام العله منحصره یا جزء العله منحصره یا نه ملازمه هست، بین مقدم و تالی ملازمه هست. خب این ملازمه وقتی که مقدم رفت تالی هم میره، یعنی ملازمه هست بین سنخ حکم و شرط، ملازمه هست بین سنخ حکم و شرط. خب وقتی که رفت سنخ حکمم میره، نگید که آقا ملازمه هست بین این، خب در جایی که شرط مسوق برای تحقق موضوع باشه اونجا هم وقتی موضوع بره حکم میره، اونجا هم ملازمه هست. میفرماید اونجا ملازمه بین شخص حکم و مقدم هست و شرط هست، اونم عقلیه. هر حکمی داره مدار موضوعشه، موضوع که رفت حکم هم میره. حکم واحد محال دوتا موضوع داشته باشه، محال موضوع بره و حکم باقی باشه، یه عقلیه. خب این فرمایش ایشون بخوای ارزم به حضور شما این را تقریب بکنی که قضیه شرطیه اداه شرط دلالت میکند بر ملازمه بین مقدم و تالی، که اگر این ان شرطیه نبود ملازمه نبود. این یک ملازمه ای را ایجاد میکنه که اگر اداه شرط نبود این ملازمه نبود. خب این یک ملازمه ای را ایجاد میکنه، یقینا عرضم به حضور باهر النور شما باید اون ملازمه بین حکم و موضوع نباشه، چون اون ملازمه بین شخص حکم و موضوع او که ربطی به اداه شرط نداره، اون عقلیه. هر وقت که شرط به موضوع بره حکم هم میره. خب این فرمایش مرحوم آقای عاشق علی قوچانی فکر میکنم اگر بخواهید درست توضیح بدی، یعنی بشکافی، این روحش به فرمایش آقای آخوند باید برگرده. یا به اون عرضی که ما کردیم که آقا چه وجهی داره اگر تلازمی نباشه شارع خب به عنوان ادات شرط بیاره، خب به عنوان ادات شرط بیاره وجهش رو عرض کردیم آقای اگر شرط برای تحقق موضوع بود، مخصوصا یه تحقق موضوعی است که مثل ان رزقت ولدنه، اونجا بله باز ممکنه کسی بگه اگر توی 1000 نفر آدم مولا به یک عبدش بگه آقا ان رزقت ولدن فختن او، خب این 1000 تا عبد داره جای این حرف هست که چطور به همین یکی گفت ان رزقت. اما اگر جایی یه خصوصیتی داره مثل اینجا که شأن نزول آیه شریفه این است که میخواسته خداوند سبحان در این آیه شریفه تنبیه بفرماید، توجه پیدا کنن مسلمانها که این خالد ابن ولید فاسده، حواستون باشه. خب اینجا چی بفرماید؟ میفرماید خب بهترین راش همینه که بفرماید ان جاءکم فاسقون بالنبأ فتبین. این که در اینجا ملازمه را به حساب بین سنخ حکم و بین شرط، سنخ به معنای این که تمام وجوبهایی که داره برای همه موضوعات همه را ملازمه قرار داده با این شرط، اینا را از کجا ما اینا را نمیتونیم احراز بکنیم؟ و تعجبم چرا عاشق علی قوچانی با اون دقت و فراستی که داشته این جمله را فرموده. خب هازا تمام الکلام در مفهوم شرط. اما مفهوم وصف، بعضی ها اومدن به آیه شریفه استدلال کردن به مفهوم وصف. خب شاید 4 تا وجه 4 تا تقریب بیشتر کمتر برای مفهوم وصف در این آیه شریفه بیان شده. یک تقریب، تقریب شیخ اعظم رحمت الله علیه است که نبأ فاسق ان جاءکم فاسق بالنبأ دو تا عنوان داره، یک عنوان ذاتی داره یک عنوان عرضی داره. عنوان ذاتیش نبأ، عنوان عرضیش فاسق. اون آقا منبعه عنوان ذاتیشه، فاسق ممکنه باشه، عرضی گاهی موقع هست گاهی موقع نیست. خب مرحوم شیخ اعظم فرموده اگر علت فسق، علت تبیین فسق باشه، این ذکر عنوان عرضی به وصف عرضی که فاسقه خوبه، اما اگر علت تبیین و مقتضی تبیین ذات نبأ باشه نه نبأ فاسق، خب اگر ذات نبأ باشه چه وجهی داره که امام علیه السلام که خداوند سبحان بفرماید ان جاءکم فاسق، می فرمود ان جاءکم منبئ مخبر، چرا فرمود فاسق؟ خب چرا؟ به خاطر اینکه همیشه تعلیل به ارزم به حضور شما وصف به حساب ذاتی اولاس از وصف عرضی. چرا؟ چون اسبق الشی یستند الى اسبق علله. خب چرا؟ به خاطر اینکه در وصف ذاتی حکم زودتر میاد تا نسبت به وصف عرضی. در وصف ذاتی حکم زودتر میاد تا نسبت به وصف عرضی. این فرمایش مرحوم شیخ اعظم، این فرمایش که نظائرش در کلمات دیگرانم هست که این خبر فاسد اگر به ما این که خبره باید تبیین بشه، هر خبری چه عادل چه فاسق خود خبر بودن مقتضی تبیینه، این وجهی نداره که بیاد به حساب عنوان فاسق را بیاره، چون تعلیق الحکم علی الوصف مشعر به علیته، وقتی که این علت ذاتی داره علت عرضی را چه وجهی داره ذکر بکنه؟ خب چه اشکال داره جناب شیخ؟ چه اشکال داره؟ شما میگید آقا اشی یستند و الى اسبق علله، اولا اشی یستند و الى اسبق علله این در اسبقیت زمانیه، یعنی اگر چنانچه این خورشید بوده نور هست لامپم بعد روشن کردن، خب این نور مستند به خورشید، اما اگر یک جایی این نور و خورشید و لامپ در یک زمانه نه در دو زمان، منتها چون خورشید علت نوره رتبتن مقدمه. کی گفته اشیه یستند و الى اسبق علله؟ کی گفته اینا؟ این اول. ثانیاً اشیه یستند و الى اسبق علله این غلطه. چرا؟ چون شما میگید ممکن الوجود هم در حدوث احتیاج به علت داره هم در بقا احتیاج به علت داره. خب اون در حدوث خورشید زودتر از لامپ بوده زمانه، ولی در بقا این نور مستند به هر دویه، وجهی نداره که بگیم اشیه یستند و الى اسبق علله. این مال وقتیست که بگیم شی در بقا احتیاج به علت نداره. سالسن اصلا همه این حرفا درست باش قبول کردیم، اشیه یستند و الى اسبق علله این مال معلولای تکوینیه، علت مادیه، نه علت قائی و داعی. اینجا وجوب تبیین علت به حساب که از او ترشح میکنه، خداوند سبحان این حکم را جعل کرده، مولا جعل میکنه، بله داعیش ارزم به حضور شما اون مثلا فسق یا ذات خبره. خب اگر شما بفرمایید آقا خود داعی چرا اولی داعی نشد، میگی چه اشکال داره؟ داعیش اینه که چون این فاسقه لذا این داعی شده که حکم جعل بکنه. میگی خواهد اگه داعی قبل بود، اگه طبیعی خبر بود، خب چرا عرضم به حضور شما فسق ذکر کرده؟ نکته ای داشته، نکتش این است که عرض کردم در سیره عقلا خبر فاسق را بهش بیشتر عنایت دارن فحص بکنن تا خبر عادل. وقتی که بگن فلانی فاسقه این ایجاد شک و شبهه میشه، به خلاف خبر عادل. این چه اشکال داره؟ اشکال نه، اقرار به جهل نمیشه. باشه تبیین، من که نگفتم تبیین نکن، که من که نگفتم تبیین نکن. نه، این که مفهوم نداره که. شما میگید چرا اون ول کرده اینه گرفته؟ عرض کردم مخاطره که این در سیره عقلا این موجبه. این یک کلمه هر جایی که عنوان عرضی یک نکته ای داشته باشه به خاطر اون نکته مازاد عنوان عرضی را ذکر بکنه، این چه اشکال داره؟ کسی بگه آقا اغلایی نیست، این که خطر اغلاییه. مثل ایمانه که یک کسی میگه آقا کجا میری؟ میگه میرم حرم. میگه خب حرم بسته، حرم بسته. میگه آقا چرا بهش میگه حرم بسته؟ اصلا در به حساب مجتمع بسته. میگه من که نگفتمش که در مجتمع بازه، حرم بسته، حرم بسته. بله راه هم بسته، در مجتمع هم بسته. چرا ربطی داره؟ اینا اقلایی است. نکته‌ای که نکته باشه یا نه، حتی اگر نکته ای نباشه، چه بسا ممکنه، خوب دقت کنید، طبیعی خبر عرضم به حضور شما موجب به حساب فحص و تبینه. اما الان چون در سیره عقلا اینا خبر فاسق را تبین لازم میدونن، خبر عادل را، صغه را تبین لازم نمیدونن، در ابتدای کار من نمیخوام با مردم بجنگم. چون با سیره ها جنگیدن این یک کار سختی است. الان مثلا مردم رسمشونه نماز که تمام میشه روشون از قبله برمیگردنن با کناری مصافحه میکنن. معمولا تو نماز جماعت ها معمولا با کناری مصافحه میکنن. خب این کار دلیلی نداره در شریعت، هیچ جا نداره که یکی از تعقیبات مستحبات این است که بعد از اونی که نماز تمام شد با کناری مصافحه بکنی. نه تنها که دلیل نداره، بلکه این احتمالاً مرجوح هم باشه، چون تعقیبات میگن جزء صلاته، باید هیئت صلاتی رو به هم نزنی. خب تو روت از قبله برمیگردنی با کناری مصافحه میکنی. حالا اگه یک آخوند کیسلیقه ای رفته به یک روستایی، این فقط مسئله خونده، داد و بیداد که چرا شما این کارو میکنید. خب بابا این میگه ما قاصد ابوالحسن اصفهانی هم نماز میخوند مصافحه میکردیم حرف نمیزد، آقای حکیم هم نماز میخوند رحمت الله علیه چیزی نگفت، این تو از کجا آمدی باز؟ این با سیر جنگیدن یک کار سختی است. ممکنه طبیعی یه خبر عرضم به حضور شما مقتضی وجوب تبیین باشه، علت باشه، ولیکن شارع الان فعلا نسبیش را بیان می فرماید، در بیان فاسق را آورده. یه چه اشکال داره؟ لذا این حرفا اصلا نمیدونم، لولا اینکه شیخ اعظم فرموده، اگه کسی دیگه میفرمود که باید محاکمش انسان میکرد، ولی خب دیگه شیخ اعظم و حاکم علال اطلاق دیگه، کی جرأت میکنه که در حریم شیخ چیزی عرض بکنه. یه اشکال دیگه هم آقای صدر کرده که آقا نه، چه بسا ممکنه طبیعی خبر به حساب علت برای چیز نیست، علت برای تبیین نیست. اما این مثلا خبر فاسق تبیین میخواد، خبری که ظن به وفاقش نداری تبیین میخواد، خبری که ظن به خلافش داری تبیین میخواد، خبر عادلی که مثلا اشتباه زیاد میکنه تبیین میخواد. ذات خبر علت نیست. یه قید دیگه هم داره، خب لذا اینجا نمیشود گفت که چرا عنوان ذاتی را ول کرده عنوان عرضی را ذکر کرده. اینا عنوان عرضی بود، اما به این مقداری که چون همش عنوان عرضیه، ولی به این مقداری که آقای صدر ذکر کرده، به این مقدار کار ناتمامه، به این مقدار کار ناتمامه. چرا؟ به خاطر اینکه خواهد چرا تو این همه عنوان عرضی فقط عنوان فاسق را ذکر کرد، این همه عنوان عرضی چه وجهی داشت که عنوان فاسق را فقط ذکر فرمود؟ اون بهترین جواب و جواب درست همونیست که ما عرض کردیم که به حساب این فرمایشات شیخ اعظم ناتمام. تقریب دومی که برای مفهوم وصف شده، اون تقویم، اون تقریب این است که فرمودن انجاءکم فاسقون به نبعن فتبینو، این سه صورت داره. مسلمه که مقتضای احترازیت قیود، قیود احترازیه، یعنی قطعا این قید فسق دخیل در حکمه، چون از احترازیت قیوده، نه که مفهوم داره، نه، این حکم وابسته به فسقه. حالا شما میگید آقا غیر از این حکم یا ذات خبر مطلقا وجوب تبیین شارع براش جعل کرده یا جعل نکرده؟ اگر بفرمایید جعل نکرده، خب ثبت المطلوب، درست شد دیگه، مدعا ثابت شد. اگر بگی نه، برای ذات خبر جعل شده، خب میگیم برای ذات خبر جعل شده، این چرا باز مجددن برای خبر فاسق هم جعل کرد؟ بگی آقا خب برای خبر فاسق جعل کرد که کی گفته جعل کرده؟ میگیم اه، شما الان قبول کردی که اصل در قیود احترازیه. احترازیه یعنی چی؟ یعنی این حکم دائر مدار فسقه. خب ممکنه شما بگید نه، هم شارع برای خبر فاسق حکم جعل کرده، هم شارع برای خبر عادل حکم جعل کرده. طبیعی خبر نه، فاسق و عادل، برای هر دو حسه حکم جعل کرده. خب اگه کسی برگرده بگه یا علی، حالا بگن آقا چرا این خبر باید به حساب فحص بشه؟ بگی چون عادله. میگه عادل چه مناسبت داره با فحص؟ فسق مناسبت داره، چون آدم فاسق چیز نیست، متعهد نیست که راست بگه، لذا مناسبت داره. خب عادل چه مناسبتی داره که دخالت داشته باشه در وجوب تبیین؟ اگه کسی بگه آقا کی گفته دخالت داره؟ میگه آقا شما که میگید اصل در قیود احترازیت، تعلیق الحکم علی الوصف مشعر به علیت، شما که میگید اصل در حکم احترازیت، اصل در قیود معذرت میخوام احترازیت مشعران به علیت خب دیگه چه حرفی داری بزنی؟ این بیانم ناتمامه، یه اشکالی آقای صدر کرده. اون اشکال این است که آقا خب ممکنه بگیم نه عنوان عادل دخیل نیست، اما عنوان مثلا الخبر الذی یظن بخلافه یا الخبر الذی لم یظن بوفاقه، اینو قیود یا قیود دیگری، خب این اگر باشه چی جواب میدی؟ خب این بیان باز ناتمامه. چرا؟ به خاطر این که اگر این قیود هست، خب چه داعی داره که خداوند سبحان از تمام این قیود فقط قید فاسق را ذکر بکنه؟ چه وجه داره؟ مخصوصا اون جایی که بین قیود دیگه یه جامع باشه، همه یه قیود یه جامعی داشته باشه. خب اگر برگردی بگی آقا خب وجهش معلومه، چون یک وقت هست میگی آقا میخواست تنبیه بفرماید که این فاسقه، خب اگه میخواد تنبیه بفرماید این فاسقه چه اثری داره؟ مثل ایمانه که یک کسی داره میره از این لبنیات ماست بخره، میگه آقا تو اونجا نرو، میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه اون تو کوچه شرقیه. ماست خریدن چرا تو کوچه شرقیه؟ خواهی باید یک کبرایی یه چیزی پشتش باشه، مثلا اون لبنیات معروف که لبنیاتش خوبه تو کوچه غربیه، یا مثلا میگی آقا این آدم بیبندوباریه، پاکی و طهارت و نجاست رو لحاظ نمی کنه، یا مثلا میگی آقا این گاهی موقع تو ماستا شیرخشک میریزه، یا چه میدنم گاهی موقع توی این مثلا چه چیزایی که ربطی داشته باشه. و الا همینطور خداوند سبحان میخواد بفرماید که فاسقه، خب باشه فاسقه چه ربطی داره؟ باید یه نکته ای داشته باشه. خب اگر اون نکته، خب همون نکته باعث شده که فعلا این مقدار جعل را جعل بکنه، بقیهش را جعل نکنه. اما اصل حل، اون ریشه حل اینه که میگن اصل در قیود احترازیت، که تعلیق الحکم علی الوصف مشعر به علیت، این معناش اینه نیست که بعضی ها خیال میکنن، این معناش این است که خوب دقت کنید، یک وقت هست حکم در مقام ثبوت را میگی، اگر شارع بفرماید الاسیر العنبی اذا قلا یحرم، اینجا اسیر عنبی را که ذکر کرده، این عنبی در مقام ثبوت در حکم دخیله، نه ما این قبول نداریم. یعنی پس اصل در قیود احترازیه به این معنا ما قبول نداریم، تعلیق الحکم علی الوصف مشعر به علیته به این معنا ما قبول نداریم. نه، این حرف بی ربطیست. بله تعلیق در حکم چیز مشعرون به علیت، تعلیق حکم بر وصف مشعرون به علیت، یا این که اصل در قیود احترازیت، یعنی در این مقام اثبات در این کلام من، در این کلام من این وقتی که این قید نباشه من حکم نگفتم. اگر گفتیم این قید احترازی نیست، این قید توضیحیه، این قید به عنوان مثال ذکر شده، این معناش این است که ولو میفرماید الاسیر العنبی حرامون، ولی مطلق اسیر حلام. میگه آه گفته عنبی، میگه بابا اون به عنوان مثال ذکر کرده، توضیحه. به همین جهت مثلا وقتی که مثلا میگه اصاب صوبی البول، میگیم آقا امام علیه السلام فرمود اقسل قو، میگه این ثوب به عنوان صوبی به عنوان مثاله. حالا ثوب زراره چه فرقی میکنه با ثوب محمد ابن مسلم، با ثوب دیبقیه؟ اگر ما گفتیم این قید احترازی نیست، یعنی خود این خطاب مطلقه، ولو که فرموده فاسد، ولی جمیع خبرها این غلط. اصل در قید احترازیته، یعنی قطعا در مراد استعمالی این حکمی که بیان کرده این دائر مدار این قید، قید بره این حکمی هم که در این خطاب هست دیگه نیست. اما در مقام ثبوت جعلی هست یا جعلی نیست، اینا که درست نیست. به همین جهت، به همین جهت گفتن وصف مفهوم نداره. همونایی که قبول کردن اصل در قید احترازیت، باز فرمودن وصف مفهوم نداره. همونایی که قبول کردن تعلیق الحکم علی الوصف مشعر به علیت، باز همونا قبول کردن که وصف مفهوم نداره. پس این که در مقام ثبوت با هم دیگه اینها دلالت بکنه که این قید در جعل دخیله، همچین چیزی غلط. لذا توی برهوم آخوندم رحمت الله علیه، شیخ انصاری، دیگران همه فرمودن بین اکرم العلماء العدول و بین اکرم العلماء هیچ تنافی نیست، مثبتینه. خب عدول ذکر شده، قیود احترازیه، اصل در قید احترازیه، اشکال نداره. اصل در قید احترازیه یعنی در این خطاب من گفتم علمای عدول را اکرام بکن، منافات نداره که در خطاب دیگه هم بگم همه علما را اکرام بکن. نه اینکه من در مقام ثبوت دو تا جعل دارم، یه جعل دارم، یه تکش اینجا بیان کردم، یه تکش در اون جای دیگه بیان کردم، اشکال نداره. بله یه مطلبی مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده، اون به اطلاقی که آقای خویی فرموده او باطله، اما اصل فرمایش ایشون متینه که اگر میفرماید اکرم العلماء العدول، این مقدار وصف مفهوم داره که طبیعی عالم موضوع اکرام نیست. حالا ممکن یه قیدی داشته باشه، اکرم العلماء الهاشمی، اکرم العلماء العدول، اکرم العالم الفقیه، اکرم العالم ارزم به حضور شما غیر مرتکب کبیره، اکرم العالم خدوم بدهه، اینا درسته، ولی طبیعی علما وجوب اکرام نداره. چرا؟ چون اگه طبیعی علما وجوب اکرام داشته باشه، خب ذکر این وصف لغوه. چرا بفرماد اکرم العلماء العدول؟ ما این رو قبول داریم.
حرف آقای صد هم همین
نه، حرف آقای صد این نبود، حرف آقای صدر این نبود. این ما قبول داریم، ولیکن این به درد ما نحنفی نمیخوره. چرا؟ چون اون وقتیست که برای ذکر این قید هیچ نکته ای نباشه، هیچ نکته ای نباشه. و اینجا نکته هست. عرض کردیم مثلا اگر امام صادق علیه السلام بفرماید اکرم العلماء العدول، امام جواد سلام الله علیه بفرماید اکرم العلماء، اینجا ما نمیگیم که آقا پس مفهوم داره اکرم العلماء غلطه. نه. چرا؟ چون بیان احکام تدریجیه. عالم در روایات ما یعنی عالم دین، نه ریاضیدان، نه فیزیکدان، نه فیلسوف، نه روانشناس، نه جامعه شناس، نه منجم، هیچ کدام اینها تعب عنوان عالم بر اینها منطبق نمیشه. نگی که آقا العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان، او قرینه داره مجازن. علم معناش همینه، اتفاقا تو ارتکاز متشرع همینه. هیچ کس به پزشک، به ریاضیدان، به فیزیکدان نمیگه از علماست، حتی به فلاسفه نمیگه از علماست. حالا یک کسی رفته دکترای مکانیک گرفته، او عالمه ولی یه مکانیک تجربی، چه فهم داره؟ علما در روایات، در آیات قرینه نباشه، علمای سو که خودش قرینه داره، علمای سو هم باز همینن، یعنی اونایی که عالم دینن در دین خیانت میکنن. هیچ وقت پزشک که کسی بهش عالم سو نمیگه، ریاضیدان کسی بهش عالم سو نمیگه، نه عالم خوب میگه نه عالم بد میگه. عالم در روایات اینه. خب امام صادق علیه السلام فرموده این مردم، این مردم خلاصه قدر نشناس، بهشون بگی آقا علما رو اکرام بکن. میگه نگاه کن میخواد به حساب چیز بکنه، اینا رو زیاد بکن. رضا ابتداعا میفرماد علمای عدول، یه خورده مردم آماده شدن مطلق علما. آقای صدر یه حرفا چیه؟ طبیعی خبر در نزد شارع وجوب تبیین داره، ولی قرآن الان بیاد بفرماید با سیره بخواد مخالفت بکنه، خب این سخته. بیان احکام تدریجیه.
بعدن هم بیان نکرده.
اون بیان نکرده که پس این دلالت نمی کنه، شاید نمیخواد بیان بکنه. نه چه میدونم این که اولا این که دلالت نمی کنه که خبر ما بایستی شک میکنیم در حجیتش، از عدم حجیتش. مگر همه چی را که همه جهلا رو میگه خداوند سبحان بیان میفرماید؟ نه نه کی گفته؟ مگر هر چی خداوند سبحان جهل داره بیان میکنه؟ ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا. مردم یاقی هم بابا، مردم چه؟ اگه مردم یاقی نبودن که 11 تا امام معصوم علیه السلام رو نمی کشتن، 324,000 پیغمبر، یک پیغمبری نیامده که بعد از مردمش راضی باشه بگه خدایا مردم خوبی ما داشتیم. اینایی که بگن ما مردم خوبی داریم راضی هستیم، یا شوخی میکنن یا واقعا آیات و روایات مردی در طول تاریخ همینطور بوده. مرحوم حاسد محسن حکیم رحمت الله علیه، همین عرب ها که اصلا برای آقای حکیم می مردن، ریختن در خونه آقای حکیم، سید انگلیسی، آقای حکیم رحمت الله علیه غرق کرد رفت کوفه. مرحوم آقای شارودی بزرگ رحمت الله علیه، آیت الله العظمای شارودی بزرگ، رفت به دیدنش، بهش گفت که آقا خب اجداد طاهرین شما سلام الله علیهم اجمعین همش در اذیت و آزار مردم و خب عرضم به حضور شما این چیز تازه ای نیست. فرمود آقای شارودی اون زنبیل قازورات و مدفوعات میبینی؟ همین عربها تو خونه من ریختن، از تو خونه من جمع کردن آوردن. این مردم هم اگه مردم خوب بودن خداوند سبحان چرا امام زمان رو قائب بکنه؟ قائب رو چی بکنه؟ چرا حضرت زهرا سلام الله علیها حقش قصد بشه؟ چرا امیرالمؤمنین خونه نشین بشه؟ چرا پیغمبر خدا عرضم به حضور شما 99% دور و بریاش پدر سوخته بودن، بیدین لامذهب بودن 99% بیشتر، چون ارتد الناس بعد رسول الله الا اربعه، 120,000 نفر توی قدیر اونا کجا رفتن؟ اونا کجا رفتن؟ مردم که کسی اگر واقعا عالمی دلشا به مردم خوش بکنه و برای مردم کار بکنه کلاش پس معرکه، باید خداوند سبحانه در نظر بگیره تکلیفشو انجام بده و به وظیفه شرعیش عمل کنه. مردم اینم سنت الهیه. تا زمانی که حضرت حجت تشریف بیاره، تازه وقتی هم که حضرت حجت تشریف بیاره مردم خوب نمیشن، بدا رو میکشه. من روایتی ندیدم که حضرت حجت که تشریف بیاره اکثر مردم خوب میشن. میکشه. یه روایت دیدم پیغمبر خدا فرمود من مأمور به رحمتم، نه مأمور به سیف، چون اگه مأمور به سیف بودم خدا میدونه با اهل و بیت من و با اولادای من چه میکردن. تازه هنوز که دریای بیکران رحمت بوده اینقدر زن به اهل و بیت کردن، ولی فرمود امام زمان سلام الله علیه مأمور به سیفه. بعضی از طلبه ها، بعضی از متاسفانه ما امام بسرها خدا رو ول کردیم دنبال مردمی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. شخص خوب میگه در اینجا کتاب ذکر شده بله مفهوم میگه حکم نیست، نه ای که من نگفتم بله، باز معناش میگه در مقام ثبوت اصلا نمیگه من این حکم دارم میکنه، اصلا در مقام ثبوت آره، نه حتی در مقام ثبوت این دلالت نمیکنه که ما یه خطاب بکنیم اکرم العلماء العدو، شاید اصلا در مقام ثبوت اکرم العلماء داشته باشه، متا در مقام اثبات نصفش ذکر میکنه.
حرف شما خب آی سر میگه منم این حرف میزنم، شما گفتید که چرا فاسق گفته به خاطر اون نقطه سیره و قلب.
نه آی سر قبول میکنه، میگه ما قبول داریم طبیعی نبع موضوع حکم نیست، یه قیدی کنارش ما میگیم نه طبیعی نبع موضوع حکم.
نه عناوین عرضی شما فرمودن شما خیلی 100 تا عناوین عرضی
میگه میشه عنوان عرضی اصلا نیست، خود طبیعی نبع اصلا عنوان عرضی نداره طبیعی نبع، منتها چرا به خاطر اینکه چون سیره بر نفی حجیت خبر فاسقه این رو بیان میکنه که اوقاف النفوس مدرو عمل کنه.
شما اشکال دوم و سوم شما که به شیخ کردی گفتید که در حدوث و بقا باید علت باشه اینا، خب اون قاعده سنفیت بین علل و مقالید زیر سوال میره. یعنی وقتی که این نور باشه در بقا دو تا چیز بیان، دو تا علت، هم خورشید هم لامپ بیاد این نور رو وجود بیاره، خب اینجا سنفیتی وجود نداره. این نور یا برای خورشیده.
چرا سنفیت بین جامعه رو سنفیتی چرت و پرته، ولی برفض هم سنفیت باشه خب بین جامعه این دو تا سنفیت دیگه. چون خود فلاسفه هم قبول دارم که اگه توارد علته بر معلول بشه یعنی جامعه اونا علت.
دو
سفته
میزه کردی
تنسو
که به وصفه یا مفهوم وصفه؟
مفهوم وصف نیست، وصفه. یعنی این اصل در قبیل احترازیته
تناسب به خود وصف.
بله معناش این است که
ذکر میکنه که یه جایی اینگر اشاره دارن که این تناسب به مفهوم وصفه.
نه نه گفتم که این به یک معنا غلطه، به یک معنا درسته. اگر به این معنا که این وصف در مقام ثبوت دخیله این غلطه، به این معنا که در مقام اثبات دخیله این درسته. من نگفتم چون
اگر شیخ یه جایی گفتن که این تخریبی که ازش میزنید که گفتن که این تمسک به مفهوم وصف انتفاع اندر انتفاع ظاهرا خود وصف یعنی احترازیت وصف.
هم خب بعضیا که گفتن وصف مفهوم داره به خاطر همین نکته اونا غفلت کردن، معنای نکته رو بد فهمیدن. همه اینا که میگن وصف مفهوم داره سرش هم نکته که میگن اصلا وجود احترازیت. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد